بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام، سلام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. الحمدلله، خدا رو شکر، باز هم توفیقی به ما داده شد از طرف خداوند منان که در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم از برنامه سرزمین عشق، سرزمین عشقی که از کربلای معلا کنار حرم با صفای امام حسین علیه السلام و برادر با وفای ایشون حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام خدمت شما تقدیم میشه. در این برنامه تصمیم داریم در خدمت جناب آقای دکتر حسین فریدونی از خادمان اهل بیت و مدافعان اهل بیت باشیم تا موضوعی چند رو خدمت شما مطرح بکنیم و امیدواریم که انشالله بتونه این برنامه نظر شما رو جلب بکنه. جناب دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنونم از اینکه دعوت ما به این برنامه رو پذیرفتید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعینا حتا تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. و عرض سلام محضر مقدس قلب و قطب عالم امکان حضرت بقیت الله صاحب العصر و الزمان و با سلام بینندگان گرامی که اظهار محبت فرمودند و وقتشون رو به ما دادند و با سلام خدمت حضرت عالی، من در اختیار شما هستم. سلام
جناب دکتر، ما در این برنامه یک رسم میمون و مبارکی داریم. با توجه به اینکه در همسایگی این دو نور بزرگوار هستیم، قبل از شروع برنامه و در حقیقت شروع بحث یک سلامی به صورت ایستاده خدمت این دو نور بزرگوار ارائه میکنیم. اگر اجازه بفرمایید به همراه شما سلامی بدیم خدمت این دو نور و انشاءالله مجددا به بحث برگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا سید شباب اهل الجنه، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بثنائک، علیکم منی جميعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل والنهار، السلام علیک یا ابا الفضل عباس، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ایها الوفی، السلام علیک یا ساقی عطاش کربلا و رحمت الله و برکاته. خب بینندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که آماده باشید تا برنامه سرزمین عشق رو در خدمتون باشیم. بحثی که سرمنشأ و شروع اون رو، در حقیقت ابتدا و استارت اون رو، خود جناب آقای دکتر خواهد زد و من هیچ توضیح اضافه راجع به این بحث نخواهم داد و میخوام که انشالله تا آخر برنامه با ما باشید و ما رو از نقطه نظرات خودتون مطلع بفرمایید. شماره های تماس با ما زیر برنامه، در حقیقت زیر گیرنده های شما حک میشه. در حین برنامه انشالله اگر موردی و سوالی هم داشتید میتونید تماس بگید یا بعد از اون حتما نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. چون برنامه زنده هست انشالله ما حتما به نظرات شما دوستان جواب بدیم. خب جناب دکتر در خدمتون هستیم.
هنگامی که یاد از حضرت ابا عبدالله الحسین سید و سرور شهیدان عالم میشه، معمولاً به ما توصیه‌ای فرمودند.
بله،
تلاش کردم که این توصیه رو من عملی کنم. توصیه این است: یا لیتنا کننا معکم و نفوز فوزا عظیما. کربلاییان، ای کاش که ما نیز همراه شما بودیم و به این رستگاری عظیم ما نیز نائل می آمدیم دیگه. گاهی با خودم فکر میکنم که این جمله در برگیرنده کدوم حقیقت هست. در واقع وضع من رو در امروز چطور میخواد این جمله مشخص بکنه؟
بله،
عنوان فردی که الحمدلله در خانواده شیعه زاده شدم، نشو نمام در خانواده شیعه بوده، معلمین هم شیعه بودن و این فیض بسیار بزرگ الهی رو با تمام وجودم گرفتم.
بله،
همینجا هم باید عرض بکنیم که اگر شما بخواید در زندگیتون برای سعادت هر دو طرف یعنی دنیا و آخرتتون یک مسیر و طریقی رو انتخاب بفرمایید که مطمئنن مرضی خدای متعال باشد، جز اسلامی که از در خانه امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه و حضرت صدیقه کبرا و فرزندان برومند آنان بیرون آمده باشه، جز این اسلام رو پیدا نخواهید کرد.
بله.
و الحمدلله ما به این مطلب نائلیم و ما رو نائلمون کردن. انشاءالله که شاکر هم باشیم،
انشاءالله
که لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید.
بله.
بر ترتیب و بر تقدیر ما میخواییم با بیان این عبارتی که یادآور شهادت شهدای کربلاست و یاران بسیار با وفای حضرت ابا عبدالله حسین بگوییم که ما هم هستیم اجبالا و زمانه هم عوض نشده، یعنی اون باطلایی که در برابر امام حسین بودن امروز هم هستند. و آن گونه که اگر ما در روز عاشورا بودیم از اماممون دفاع می کردیم، امروز هم از باور امامتی خودمون جزت بقیت الله ارواح نافده هست باید دفاع بکنیم.
احسد.
چون در این تردید نیست که به هر صورت هر فرقی که درست بشه، هر برنامه که علیه تشیع طراحی بشود، در واقع تیریست که به قلب مقدس امام زمان خورده دیگه.
بله.
کسی نمیتواند بگوید من امام زمان رو باور دارم و دوستش میدارم اما در این زمین ها فعالیتی نکنه. مخصوصا در این زمان ما فرمایش پیغمبر اکرم خیلی قشنگ مصداق عینی پیدا کرده، یوشک و انتو تدا علیکم الامم، روزی خواهد اومد که همه امتهای مسلمان ها، مسلمانان راستینه پیرو علی ابن ابی طالب، یک دیگر را برای نبرد با شما دعوت خواهند کرد. روزگاری خواهد اومد.
بله.
که اختلافات رو میذارن کنار که با شما بجنگن.
دقیق.
کسی سوال کرد اول من قلت نحن یا رسول الله، این به اون علتی که ما نفراتمون کم اون روز بودن، لا انتم کثیر ول انتم غثاءٌ کغثاء السیل، اون روز شما به لحاظ نفرات و تعداد زیادین اما مثل کفای رو آب میمونین.
متاسفانه
نمیخوایم اینجور باشیم اجمالا. دیگه جهان اسلامی که بیش از 1,500,000,000 جمعیت داره به هر صورتش، جهان تشیعی که 1/5 این جمعیت رو اختصاص به خودش داده به هر صورت، اینا با فداکاری ها باقی مونده، اینها با جانبازی ها و دادن خون ها و از دست دادن خیلی از تعینات این جهانی ظاهری به هر حال به دست آمده و باقی مونده. و ما الان در واقع میراثدار این قضیه هستیم و اگر قرار باشه حرکت نکنیم تمام حرفمون مفته و این کلام راجع به امام حسینمون هم مفت خواهد بود.
به حقیقت این امانتی هستش که به دست ما رسیده و واقعا باید امانتدار باشیم و اون رو صحیح و
تنها امانتدار بودنش البته خیر، بلکه این امانت رو باید با جانمون حفظش کنیم. یعنی وقتی میگیم ما میگیریم به دیگران تحویلش بدیم، نه اینجوری نیست، در برابر تمام حملاتی که میشود و جانمون رو سپر بکنیم. خلاصه خدمتتون عرض بکنم، البته دنیای ما امروز دنیای به اصطلاح فکر و اندیشه و بحث‌های این گونه، در واقع بحث فرهنگی قضیه خیلی خیلی
پررنگ‌تر هستش
و جبرجات دیگرش به اصطلاح ترجیح داره، برتری داره و تفوق داره دیگه. به هر صورت شما در اجتماعتون نگاه میکنید، خب افراد مختلفی هستن با اعتقادات مختلف، چند تا بحث اینجا مطرح میشه. آیا من در برابر دیگران هیچ نوع وظیفه‌ای ندارم؟ مثلا در اجتماع اسلامی خودمون فرض کنیم ما مسیحی داریم دارن زندگی میکنند، آیا ما در برابر اینه هیچ مسئولیت نداریم؟ یعنی شخص پیغمبر گران زنده بود و بعد در یک مملکتی بودن، شهری بودن که ادیان مسیحی زندگی میکردن، پیغمبر به اونا هیچ تو صحبتی نمیکرد واقعا؟ این برای کسایی که حالا فقط مسیحی هستند و کاری نمیکنن، در این حال تو بر عهده هستی بری اینا رو ارشاد کنی به راه حق خدای متعال بکشونی بیاری. وای به اون زمانی که دشمنان شما کمربند بسته پاشنه کشیده سلاح بردست قصد جان شما رو کردن، نه جان شما به معنا این جانی که حالا در تعبیر عوام هست، بلکه قصد دین شما رو کردن،
جان اعتقادتون رو در حقیقت.
احسنتم. ببینید باز من حالا حرف میارن کلام یا جرون کلام میگن دیگه، خدای متعال انقدر به ما نعمت داده خودش هم داره میگه
بله
انتعاد دو نعمت الله لا تشوها هرگز نخواهید توانش. من یه قطره خونمو که از این نوک انگشتم جاری میشه زیر میکروسکوپ قرارش بدم، این یک دنیای اون تو میبینم، یه چیز خیلی خیلی بیقدر و بیقیمت. تو هر میلیمتر مکعب خون من 5 میلیون فقط گلبول قرمز هست. 5 میلیون یعنی تعداد گلبولای قرمز خون من از همین جمعیت کره زمین زیادتره. در هر میلیمتر مکعب 7 تا 8 هزار گلبول سفیده، هر میلیمتر مکعب 200 هزار تا پلاکت. خب اینا همشون کار دارن در بدن من. پلاکت اگر نباشه جای بدن من سوراخ بشه به بره، انقدر خون میاد تا بالاخره میمیرم از بیخونی. پلاکت میره عین سیمان اونجا میچسبه.
درست.
این کارشه. اگر گلبولای سفید من نباشن تهاجم میکروبهای خارجی چیکار میکنه؟ بنده رو میکشه.
با کمترین سرماخوردگی.
گلبول قرمز نباشه دیگه اکسیژن به این سلول نخواهد رسید دیگه. اینا رو خدا داده، سلول عصبی داده، سلول گوارشی داده، کلیه رو داده، اینا هیچ جا خدا بر ما منت نمیذاره. یا من منت به تو میذارم که مثلا گلبول قرمز بدادم؟ نه این نیست. منت اون جاییه خدا میگه براتون پیغمبر فرستادم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. اینجا خدا منت میذاره، معلوم دین خیلی قیمت داره، یعنی هزاران جان فدای یک مثلا یک سطر دین. در واقع این که حالا اینا در واقع هجوم کردن، هجمه خیلی بدی رو هم آغاز کردن برای ما، و چون اسلام رو خطر میدونن، اسلام شیعی رو همون
به.
اسلامی که در قلبش امیرالمؤمنین هست. این من بارها تکرار میکنم، یعنی اسلام های دیگران خیلی مسئله مهم برایشون نیست، اونا حرف فاسق و فاجری که قدرت دستش بگیره میشه اولی امرشون، اطاعتش هم واجب میشه. حتی عربستان سعودی باشه فرض کنید، ما هستیم که اولی امر 12 فرد خاص میدونیم که اینا طرف خدا منصوب شدن. توجه کردید؟
بله.
الان یه همچین بحثی الان شروع شده، به شدت هم الان ادامه داره. حالا از مسیرهای مختلف دارن کارشون رو بالاخره انجام میدن و نظراتشون رو اعمال میکنن دیگه. خب در این میان ما تکلیفمون چیه؟ اگر این قضیه رو قبولش داشته باشیم که ما در اجتماع اسلامی که 4 تا مسیحی هم از برای مسیحی هم مسئولیت دارم برم تبلیغشون کنم، حالا توی اجتماع اسلامی که این اجتماع کلش برده هدف اصلا قرار گرفته
بعد.
اینجا چی کار باید بکنم من؟
درست.
میتونم بنشینم آها بگم الباطل یموت و به ترک ذکره؟ اگر این حرف درسته چرا ما قرآن کریم باطل اسمشو میبره آخه
و کوبیده اون رو و باهاش مبارزه کرد؟
این همه داره از فرعون صحبت میکنه، داره از خطرات مسیحیت میگه، از کفر مسیحیت میگه، راجع به یهودیا قرآن حرف میزنه، بت پرستا رو حرف میزنه، از اینا
در مورد منافقین کلی صحبت میکنه.
منافقین میگه اصلا سوره بنا منافقین دارید. پس اگر اینه بس قرآن چرا وارد این بحث شده اصلا؟ نه و این نیست. اینجاست که باید یک مسلمان پرتلاش پرقدرت متوکل الالله، خلاصش اینه، و مستظهر به پشتیبانی ولی اثر و نافدا باید قد علم بکنه. توجه فرمودی؟
بله.
اول مشکل بزرگ ما که باش بهش اعتراف باید بهش بکنیم، این که دینی که دست ما رسته خیلی برامون مفتی دست ما رسیده، هرچم که مفت برسه آدم قدرش رو نمیدونه.
بله متاسفانه.
اینو باید ما چیکار بکنیم؟ من هیچ یادم نمیره این نفر مهندس اسپانیولی هست، این دکتر مهندس، البته این کاتولیک بوده، مسیح کاتولیک بوده، کسی هم تبلیغش نکرده، یه سری مطالعات شخصی خودش داشته، باید از مدر رفته مسلمان شیعه شده، اسمش هم خوان بوده، حالا شده حسین، الحمدلله نام مقدس حسین رو بر خودش نهاده.
بله.
ما گهگاه از صحبت این برور استفاده میکنی. او برای ما میگی که اسلام چقدر قیمت داره،
اونی که تازه به دین اسلام مشرف شده.
این آدم تو گنداب زندگی میکرده، حالا میفهمه که اونجا گنداب بوده.
ولی آخه قدر اسلام رو اون بهتر میدونه تا کسی که از همون ابتدا در یک خانواده مسلمان و شیعه
مفتی بدونه. مفتی خلاصه. و میاد بابا که صحبت میکنه آقا چرا شما اینجوری هستی؟ راست هم میگه. قدر شناسی برای این ماجراست که طرف چیزی رو که نداشته الان به دست
اومده.
گوهره.
اونم با زحمت.
حالا به هر صورت وظیفه ما در این زمینه الان که سیل تهاجمات علیه ما خلاصه در جریان هست، این است که با تمام امکاناتی که خدا در اختیار ما قرار داده، بله، یک کتاب به نام قرآن کریم و مهیمن بر همه کتب، یک امام مثل امیرالمومنین، یک شجاع میدون، عرض کنم که میدان، خلاصه دیده‌ای که همه ازش مقابلش فرار میکنن، مثل امام حسین از تبرباد اینا رو ما تحویل داده دیگه، هر چی بخواید تو اینا هست دیگه، نیازی به هیچ کس نداره.
بله.
خلاصش اینه. خب اینا رو ما داریم، اول باید بدونیم چی داریم آقا جون.
درست.
چی داریم و از چی باید دفاع بکنیم، این وقت باطلی به جای هم گرفته نشه.
بله.
از دو تا مسیر به ما این قضیه رو تحویل دادن، انی تار کنفیک و مستقلن کتاب الله و اتفتر. اگر یه وقت وقت کردیم این بحث شبمون در همین زمینه هم صحبت براتون میکنم، شما از این حدیثه به راحتی نگذریم.
این دنیا معنی داره.
بزرگان بزرگان مثل مسلم اول محدث سنی هاست، این حدیث رو به همین شکل نقلش میکنه که هم نیست این مطلب. دو تا من منبع بهتون دادم، این دو منبع رو بشناسید. کتاب الله عبد ممدود من السماء الى الارض، توجه کرد. بعدم اطرتی اهل بیت،
درست
کنار هم دیگه.
احسن.
خب این دو تا رو برابر بشناسید، شما چی گفتن از ما، چی میخوان. بابا ما حالا من حرف گاهی اوقات در اختیار خودم هم نیست، ببخشید دارم
اینا نمیشتم. من
واقع مطلب اینقدر که ما مردم در ایران نسبت به مولوی توجه داریم، به حضرت جواد توجه داریم،
متاسفانه حقیقت و واقعش متاسفانه باید بگیم خیلی،
یک دهم اون ارادتی که به اون میبرزیم به امام و هادی میبرزیم بس هم فرض کن. آخه چرا؟ یعنی این غیبت و قربت تا چه میزان آخه باشه؟ و علتش این که خلاصه ما رو سرمون با جای دیگه با چیز دیگه گرم کردن دیگه، حواسمون جمع باشه. خدا این دوتا را به ما داده، به قول پیغمبر اکرم از این دوتا امانت الهی هم در قیامت از ما سوال
میکنه.
خب پس بحث اولمون روشن شد، یعنی چی؟ یعنی شناختن منابع،
این که بدونیم مثلا ما چی داریم و باید از چی دفاع بکنیم.
احسن بشون، احسن بشون که خیلی قشنگ گفتی رو، چی داریم. من جواب چی داریم شما رو میگم، همه چیز داریم اگر بخوایم بدانیم خواهیم دانست. اینا داریم. خب یه مطلبه، تنها این که تو چی داری و به چی چیزا باید معتقد بشی کفایت نمیکنه، دیگر هم کاراشون دارن عرضه میکنن.
بله.
راش اینه که بری چه بکنی؟ راش این است که بری کالای دیگران را بررسی بکنی.
درست. بازار رو بسنجی
به دو جهت. دو جهت. شما وقتی در کتاب در کتب مسیحیت نگاه میکنی بچه تسلیس مطرحه.
بله.
شما تو تمام دنیای مسیحیت از اولی که اینا کتاب دارن تا همین الان بگرد ببین تونستن تسلیس رو حلش کنن برات، یا آخر حرفشون این که باید بی ایمان بری حل میشه برات.
اتفاقا من حالا یه بحثی داشتم با یکی از دوستانی که اتفاقا مسیحی هم بود، میگفتم که شما چجور اعتقاد داری که خدا سه تاست بعدش یکیه، خیلی این در و اون در میزد که یه جوری به هم بفهمونه این مطلب. میگفتم من متوجه نمیشم، شما میگی خدا سه تاست بعدش در این واحد یکیه، این من گفت نه خدا یکیه ولی در سه حالت های متفاوت متجلی میشه بله. ظاهر میشه و اینجور صحبت ها دقیقا طبق فرمایش
شما. من 10 تا کتاب داشته باشم از مسیحیت
بله.
خواستن این موزل حلش کنه نتونست. خب و شما میگی قل هو الله احد الله
کلا از پایه میزنی
4 تا آیه، نه 4 تا میزنی به قدس هم دیگه
بله.
روشنایی قضیه رو شما نگاه بکن، هر کسی در خودش مییابد این حقیقت رو که این خدا بیشتر نیست. وقتی من تنگ میام سرم به دیوار میخوره به سنگ میخوره به یک معبود متوجه میشم، این فریاد فطرت منه.
درست.
هیچ نیازی به هیچ استدلالی هم نیست.
بله.
اینو وقتی مقایسه کنم پس بنابراین دیگران چه دارن، یک جهتش اینه که آدم قدر آن چرا که دارد بیشتر
قدر عافیت رو بهتر بده،
در مقایسه ارزش روشن میشه، حرف خیلی قشنگی به نظر من. خب دوم اینه، اینا ننشستند که فقط سرگرم خودشون باشن،
میان تو رو از راه به در بکنن.
آه برادر من، خواهر من، پدر من، مادر من رو با طرق های مختلف شد. من چیزی برای شما بگم، شما باشد برای تعجب آور باشه، افرادی که میرن مسیحی میشن از مسلمان ها
به.
تا زمانی که مسیحی نشدن این مبلغین کارکشته مارخورده افعی شده کشور مختلف عالم و اینا رفتن دیدن و کلاس های مختلف دیدن، به همار من میدونم.
راجع به اسلام هیچی به اینو نمیگن، به این مسلمان ها هیچی نمیگن. ما با اسلام کار نداریم، ما کار خود اون عرضه میکنیم.
حاج آقا شیرین خواهد بود. به محض اینکه این بدبخت رفت تو جن... تو چیز تو چاله،
تو جلساتشون
وقت نه جلسات نه تعمید کرد به قول خودشون، یعنی مسیحی شد.
مسیحی شد.
آره. اون و از فرداش برای آدم کلاس اسلام شناسی میذارند. اونا رو من دارم درساشونم.
بله.
درسایی که فرد مسیحی یا گروه مسیحی
در مورد اسلام
در مورد اسلام داره، یعنی با این درس ها کار میکنن که اگر این بدبخت یه ذره هم
پشیمون بشه بخواد
پشیمون بخواد بشه، با این حرفا مطلقا ارتباطش با اسلام بریده میشه. ببخشید فقط کلی بگم، قرآن کتاب معرفی میشه که کتاب های دیگری گرفته شده.
الله
پیغمبر علیه و بالله فردی شهوتران و بعد جنگجو و آدم کش معرفی میشه. امام حسین هم کسی که فقط بلند شد حکومت رو بگیره تونست بگیره. این کل این مطالبه چه تروکی دارن درست میکنن برای من؟
یعنی در حقیقت ابتدا شخص رو جذب میکنن برش یک اسلام مزیف، یک اسلام قلابی، یک اسلام توخالی و ساختگی رو تحمیل طرف میده که میگن آه این اسلام بود.
این دیگه اصلا به طرف اسلام اصلا فکرش هم نمیکنه. لذا من در سنوات اخیره هرچی بحث و مناظره کردم که زیاد کردم
بلد.
همه شما رو میشناسن، با مسلمانای مسیح شده بحث کردم، معلومه چه عقده از اسلام در دلنا فرو کردن. وقتی میان آخرش خدا میداند کار میرسد دیگه بالا میشن علنا به پیغمبر فروش میدن اینا اینجور دارن کار میکنن. البته اونا رو من عرضه میکنم تنها اونا نیستن، نه خیر، فرقه های متعدد در جهان اسلام مشغول کار هستن دیگه. خب تکلیفمون چه اینجا؟ یک فرمایش پیغمبر داره کلکم را
و کلکم مسئول،
مال فر افراد خاصی میشه. هر کی که نام مسلم و مسلم مؤمن کشیه باشه بر خودش می نهد در قبال فرمایش پیغمبر بده احساس مسئولیت بکنی. بله، باید یاد بگیری دشمنان شما چه تروکایی به کار بیزه، چی کار باید بکنی، چه تو باید جلوشون رو بگیری.
خب پس در حقیقت اون فاکتور اولی که ما از فرمایشات شما بنده استنباط کردم این هست که اول بفهمیم چی داریم، بعدش بفهمیم که دشمنانمون کیا هستن و دارن چه تلاش هایی میکنن، چه زحمت هایی دارن میکشن که بیان به ما ضربه بزنن. یعنی ابتدا خودشناسی بعدش دشمن شناسی.
همینطوره. جز آن که دشمن البته راه های متعدد انتخاب میکنه، ولی از میان این راه ها سخت ترین و خطرناک ترین و بد عاقبت ترین راه هایی که انتخاب کرده راه فرهنگی هست.
درست.
یعنی افرادی هستن که اینا خوب مطالب خودشون بلدن، مطالب ما را به نسبه بلد هستن،
بله،
یفتن در بین مردم و کار میکنن و یک 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 در ما میبرن،
شروع میکنن ضربه خودشون رو وارد کرد.
از بنابراین انگیزه انسانی، یعنی انگیزه ماها به عنوان فرد مسلمان شیعه انشالله اینجور باشیم، اینه که در قبال این دین احساس مسئولیت بکنیم. اگر در راه این دین این همه جوان رفتن و جان دادن و خون دادن، این نیست کار به اونها تمام شده، کار مهمتر الان به عهده ما هست.
بچه بس وظیفه ما سنگینتر هم شده، چون خون اونها هم الان به گردن ما ازش دفاع میکنیم.
احسن به شما، این واقعا سنگینتر هم شده. یعنی دشمن در جبهه فرنگی به مراتب بیش از جبهه جنگ داره کار میکنه.
درست.
این که نگاه کنیم چی پیش میاد، چی پیدا میشود. خب حالا این مطلبه بخواهی برسیم به اینجا که یه چند سالی هست در جامعه شیعی ما، البته همینجا من عرض بکنم
نه.
آنچه میخواییم بگیم باید مستندن حرف بزنیم، یک رعایت کمال ادب رو هم بکنیم
انشاءالله. بله.
اعلام آمادگی هم میکنیم، اگر کسانی در مورد حرفای ما حرف دارن با کمال میل بیان در وسط برنامه
هست، شماره های تماس برنامه هست و میتونن تماس بگیرن،
ولی دل اون میخواد که چیز بکنن، که میدون بیان اجمالا.
بله.
خلاص این که ادب، چون باز فرمایش خود قرآن کریم میگه ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم.
به
گوش نده، بگی به مقدسات کسی اهانت بکنی اون هم به مقدسات تو اهانت بکنی طبیعی خواهد بود، ما چون نمیخواییم
امام امیرالمومنین سلام الله علیه و جانم فدای حضرت امیر علیه السلام انی اکره لکم ان تکونوا سبابین.
اصلا توهین کردن و فوش دادن و سبابی کردن برای کسی که چیزی تو چنته نداره، وقتی که ما چنتمون پر هستش نیازی نیستش.
وقتی منطق نیست فوش کارگر میشه. یه چند سالی است به هر حال یک فرقه در میان شیعه قد علم کرده و از امکانات فراوانی هم برخورداره و تعدادی رو هم جذب و جلب کرده. این البته مشکل به نظر من اینا نیستش، خلاصه اجمالا. و اینها آمدن و به خصوص در میان تحصیل کرده های شیعی، یعنی کسانی که دانش دین رو رفتن فرا گرفتن،
بله،
در اینجا سرمایه گذاری کردن و خیلی خوب انتخاب کردن.
درست.
شما یک نفر فردی که در اسلام به هر حال مقداری اطلاعات داره طرف خودت بیاری، در جذب دیگر رو خیلی موفق‌تر خواهی.
صد در صد، بله.
یعنی اون طرف میره دیگران اون چیز میکنه شمالا. این آدم هست. خب یه حرفایی زده که حالا بعدا در طول صحبت همون به اون حرفا خواهیم
پرداخت،
ولی یه صحبت کلی که عرض کردیم اینجا هم کاملا مصداق داره. تکلیفمون چیه الان؟
خب پس عذر میخوام، ما بحث رو در حقیقت کانالش رو ببندیم. اول از همه بحث سر این هستش که ما بدونیم چی داریم و هر کسی به نوبه خودش به عنوان یک بچه شیعه، حالا چه در خانواده مذهبی و شیعه به دنیا اومده، بزرگ شده و الان داره زندگی میکنه، وظیفه داره که تک تک اعتقادات خودش رو با علم و منطق جذب بکنه و در حقیقت به اونها ایمان بیاره. این یه مطلب. دوم مسئله این که ما بیایم دشمنانمون رو بشناسیم، دشمنان اعتقادمون رو بشناسیم و ببینیم که چه کسایی دارن سعی میکنن با تفکر مسمومی که توی جامعه پخش میکنن اعتقادات خالص خلص شیعه در حقیقت ما رو مورد هجم قرار بدن. شما بحث رو با در حقیقت مسیحیت شروع کردید و خیلی در مورد مسیحیت و نحوه تبلیغ مسیحیت صحبت کردید، ولیکن در آخر کلام شما که فرمودید یه گروهی شبه شیعه، مشخص میکنه که شما طرف کلامتون و طرف صحبتتون با اون دشمنانی نیست که مسیحی هستن و دارن تبلیغ مسیحیت رو برای شیعیان انجام میدن و شیعیان رو جذب خودشون میکنن. فرقه ای هست، گروهی هست که در قالب اسلام، در قالب تشیع داره سعی میکنه تشیع حقیقی انی تارکم فیکم مستقل کتاب الله و اتتی 12 امامی رو از جاده درست خودش و ریل مستقیم خودش منحرف میکنه. درست عرض میکنم؟ و الان ما میخوایم بیشتر بیایم این فرقه زاله، این فرقه انحرافی رو بشناسیم و انشالله در مقابل اون خودمون و بچه شیعه ها رو انشالله بیمه بکنیم با دادن دانش. چرا؟ چون جنگ اونا جنگ فرهنگی هستش. ما با فرهنگ سازی، اطلاع رسانی میخواییم سعی بکنیم که انشالله شیعیان بیمه بشن در مقابل این افرادی که میخوان بیان خدای نکرده مذهب و اعتقادات شیعیان رو ازشون برو باین. آیا درست عرض کردم؟
بله. تا با توضیحاتی من به خدمتتون. نه، من طرف صحبتم فقط اینها نیستن. من در کلیاتی صحبت کردم و چون در مقابل ما مسیحیت بیشتر همه فعالیت داره میکنه، او را من مد نظرم دارم، همیشه هم میگم این قضیه رو. ولی بله درسته، کانالیزه کردن بس به این ترتیب شد که ما به سراغ یه فرقه دیگری بریم. علاوه بر این که ما مردم رو مطلع میکنیم که به اصطلاح گول نخورن، فریب نخورن، حواسون جمع باشه، اگرم بارها مطلب من گفتم، همه جمع گفتم، بابا من هیچ نمیگم شما سراغ اول مطلب نمیخواد بریم، من اینو بگم بدتر میشه، بیشتر حریص میشه،
متوجه بشو،
فقط بدون که چرا. همین در بحث های متعددی که من داشتم، همین خدای متعال قیامت رو میاره، ما سوال خواهد کرد برای چی رفتی؟ اینو بگو. شب اول قبل میپرسه برای چی رفتی، همین چی دیدی که رفتی، بعد اونجا من برهان اقامه کنم. اونجا نه کشیش، نه مبلغ، نه فوی، اینا نیستن دیگه، با خود جواب بده خلاص. و اما اجازه بدید که ما این کلمه زال و این حرفا رو فعلا به کار نبریمش، یعنی یه جوری بکنیم که یه جا برسیم که همین حرفو خودش
بگه، یعنی خودش شخص در حقیقت اینو استنباط بکنه.
خودش میگه بله همینطور که میگه. چون حالا اگر این گونه گفته بشه به نظر میاد که از حال جبهه بندی شده قضیه. نه، این نیست. ما واقعا خدای تو خودت شاهدی در این فعالیت ها فقط و فقط بحث ارشاد است و هدایت
انشاءالله.
و مردم در صراط مستقیم دین الهی و تنها دین الهی نگاه داشتن
انشاءالله.
و بعدم به خود اینا که رفتن به اونها به صراط تکون دادنه
احسن،
یعنی انگولکشون کنیم بلندشن بیدار بشن. همین و همین قضیه بود.
درست.
نه از جای پول بگیریم، نه کسی بار مأمورمون کرد، به خاطر خدا چرم کرد میداریم حرف بزن. پس یک فرقه رو به تعبیر جناب عالی که حالا خوب میدون رو آوردید که به جهس خاصی و قرارش دادید، فرقه ای هستند بله که اینا آمدند و از میان تشیع هم برخواستند.
بله.
و چون ظاهر قضیه این که اولین ادعاهایی که این حضرات کردن عمدتاً به جامعه شیعی برخورد میکنه، ولو بعدها ادعای دیگر هم کردن، البته اینا رو خواهیم گفت، بعدن خواهیم اجمالا، ولی اولین ادعای اینها دقیقاً به جامعه شیعی برخورد میکنه و خودشون به شیعه نزدیکتر از هر فرقه دیگری میدونن.
بله.
معمولا با اهل سنت و جماعت هم هیچ
کاری نداره
و بلکه بسیار بعد ایران میگن احتمالاً تو نوشته هاشون اینم حسی هم داشته باشیم
که از طرف هر کاری بکنن چون خودشون رو به شیعه نزدیک میکنن به ضرر شیعه هم تمام بشه.
همینطور هم هستش. و این فرقه هستن که از یک باور شیعی دارن استفاده میکنن.
پس دشمن توی خونه است. خیلی خطرناکه.
آره.
خطرش از اون دشمن بیرونی که داری میبینی.
آره.
و کاملا چارچوبش مشخصه، این خطرش خیلی بیشتر، چون شاید کنار دستت هم نشسته باشه.
بله.
شاید دقیقا حرف خود دل خودت هم بزنه.
شما یه معتقد به امام زمانم که منم
اصلا منم معتقدم. بله.
منتها به علاوه میخوام بگم که امام زمان مثلا یاور یاری کسی داره جانشینی مانشینی من دارم دنبالی میرم، همین به شما میگه.
درست.
حالا از کجای مطلب نشأت میگیره؟ خب شما میدونید که بعد در نبته مفصلش رو خواهیم گفت، ولی فعلا در حد مختصر به شرط حیات البته.
خدا حفظ کنه.
حضرت ولی یه از ارواح نافدا
عجل الله تعالی فرجش شریف،
این بزرگوار در حال غیبته.
بله.
خب غیبت حضرتی که معنا بیشتر نداره، یرونه ولا یعرف.
بله.
خب این بزرگوار که در طول این مدتی که به اصطلاح در سمت امامت بودند الا زمان ناخازا
و کماکان هستن
رو برسه همین الان.
بله.
دیگه امام بین خودشون و مردم واسطه ای نداشتند. از سال 26 تا 329 چهار تا واسطه داشتند.
نوابغ
خاص حضرت بودند و که البته همینجا باز پرانتز باز کنیم، باز در میان فرقه گروهی هستن که هنوزم معتقدن که امام در هر زمان باید بود
نائب داشته باشه، نائب خاص هم داشته باشه.
میدونین که کیا هستن که؟ نه اینو که بخوایم بگیم، این که دیگر اونا شیخیه هستن. شیخیه معتقدن که باید همواره بین امام و بین مردم یک رابط و واسطی باشه که محل امام بلد باشه. بهش میگن در ایران میگن سرکار آقا در کرمان میشه نائب خاص فرنم هست. بسه اخیره همه ایشون رو زیارت کردن. عرض کنم حضور شما که ولی ما یعنی قاطبه شیعیان و قاطبه دانشمندان شیعه بنا به بیان خود حضرت ولی از ارواح نافدا این باور رو می‌دارن که دیگه امام نایب خاص نخواهد داشت.
درست.
و کار شیعه به دست نواب عام که مراجع تقلید باشن به اونا سپرده شده. اونا مدعی نیستن که دارن امام می‌بینن.
بله.
یعنی استنباط و حکم می‌کنن در همین حد. این هست. این قضیه بوده. در برهه‌های از تاریخ از این باور مردم یه استفاده دیگری شده، به قول جنابالی سوار میشن بر بعضی از اعتقادات دیگه. مثلا فرض بفرمایید بحث نیابت خاصه‌ای که حالا مسدود شده بود، بسته شده بود.
بله.
تا یک زمانی فرض بفرمایید نیابت خاصه دوباره تو علم میشه، به دنبالش فتنه برام فتنه باب درست میشه.
درست.
که به اونم خواهیم پرداخت چه بحثمون اونجا اونجا
هم میشه. بله.
این قضیه هستش. خیلی خوب. حالا شیعه معتقدن که امام زمان ظهورش معلوم نیست کیه، یعنی شاید خود این بزرگوارم ندانن که زمان ظهورش کیه. و همین علتی که اینو بازم بعدن زنده باشیم مفصل بحثش خواهیم کرد. اکثر دعا به تاجیل الفرج و این نفی فرج و کم دیگه این هم هست. منتها قبل از ظهور موفور و سرور این بزرگوار آخرین ذخیره الهی حضرت بقیت الله ارواح نافدا یه سری علائم پیدا خواهد شد.
درست.
این سری علائم کدوم ها هستن؟ یکی از این علائم این است که شخصی به نام سفیانی ظهور میکنه.
بله.
از سوریه هم ظهور میکنه.
درست.
که دی بحث داعش رو به اونجا مرتبطش کردن که منوش اینجوریا باشه.
درست.
خب یک سید خراسانی ظهور میکنه در همین حد اجمالی فرض بفرمایید. این خصف بالبیدا پیدا میشود مثلا. بله. توضیح بدن میدیم البته. مثلا فرض کنید پنجه در آسمان ظاهر میشه اینجوری. ندای آسمانی بلند میشود. این هست از جمله از علائمی که قبل از ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه قرار اتفاق بیفته. ظهور شخصی است به نام یمانی.
بله.
خب اینا باید همه واقع بشه تا بعد از اینها حضرت مهدی علیه السلام ظهور کنه. البته ما در تمامش حرف داریم، ما فعلا دارم اتفاق اینو
مقدمات ظهور هست و علائم ظهور هست. بله.
حالا یه بزرگواری تشریف فرما شدن، اعتبار از خاک باک عراق هم بلند شدن، از بصره هم بلند شدن. 1999 میلادی، خلاصه 17 سال تقریبا دیگه. و ایشون مدعی است، یک ادعای اولیش اینه که من همون یمانی هستم. این خلاصه کاره.
درست.
یمانی هستم.
خب
ضمن اینکه یمانی هستم، من فرزند چهارم امام زمانم هستم. اینم هستم.
خیلی خوب باشه.
فلان مقامات اولیش خدمت تو بگیم.
فلان اینا ادعاهای هستش که این آیه یمانی
یه دوز اولیشه. بالاتر میره، بالاتر از یه حرفایش بالا. من ضمن این که خب فرزند چهارم امام زمان هستم و یمانی موعودم هستم، اولین کسی هستم که زمانی که از آن ظهور کنه باشون بیعت میکنم. خیلی خوب. علاوه بر تمام این مناسب و به اصطلاح سمت هایی که بیان شد، این است که حضرت مهدی وقتی از دنیا بره من جاش میشینم.
عجب.
جانشینش هم هستم. اینا دعاوی اولیه ساده ایشون. خلاصه
خب اینا که حالا میفرمایید تماما با اعتقاد شیعی و اون هر بچه شیعی هم که بخواد این اعتقادات رو داشته باشه تنافی داره. یعنی حداقلش اینه که الان میگه من جانشین امام زمان هستم. جانشین امام زمان ما بحث رجعت رو داریم و بحث خدمتتون عرض بکنم، اینا به صورت کامل ذکر میشه. من فقط از شما اجازه میخوام این مطلب رو من عرض کردم که ذهن بینندگان ارجمند یک مقدار به این مسئله معطوف بشه که خب حالا این ادعایی که شما فرمودید اینا یمانی داره روش فکر بکنم ببینن چقدر از این ادعاها میتونه درست باشه، چقدرش نه با اعتقاداتشون مخالف هست.
یکی از بحثایی که ما بودم مطرح میشه که با اعتقادات عامه در میافتیم، آنچه را که عامه معتقدند غیر از اون میگوییم، معناش این که میگیم عامه نفهمیدند. شخصی که به حرف نو میزنه، یعنی با آنچه که مردم معتقد هستن با هم دیگه منافات داره، معناش مردم نفهمیدن.
خب یعنی میاد میگه که خب حالا که شما نفهمید بیاید من بفهمم.
آها. چطور بفهمونم؟ اونجا دستاویزای متعدد
هست. خب حالا ما دقیقاً کارمون اینجا انشالله این هستش که اون اطلاع صحیح، اون اطلاعی که از ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی که پیامبر هم به اون وصیت فرمودن رو بگیریم، شصو رفته انشالله تقدیم بینندگان عزیز بکنیم که آقا اعتقاد صحیح رو این هستش طبق این آیه، این سند، این مدرک. تا بعدش کسی دیگه اگر خواست بیاد و ضربه بزنه بگه آقا شما نفهمیدی، بگی نه خودت نفهمیدی.
مضافاً بر این که ما در بیان مطالبمون فقط به حرفای خودمون اکتفا نمی‌کنیم.
احسنت. بسیار.
ببینید باز من یادآوری می‌کنم. وجود مقدس حضرت علی بن مسر رضا علیه السلام به ما درس داده.
بله.
وقتی که مأمون اون برنامه رو تهیه کرد، جلسه مناظره تشکیل داد، از امام دعوت کرد.
بله.
نوفل یکی از یاران امامه فرستاده مأمون وقتی ما سراغ امام و عرض کرد که مأمون شما رو برای جلسه مناظری برای فردا دعوت کرده، از دو فرمود برو من فردا بعد نماز صبح میام. او رفت. او فعلی که از یاران امام حسد که پسر پیغمبر من سلام نمیدم شما اونجا بری.
آجه
بعد علت شم خودش گفت، گفت که مأمون جلسه رو برپا کرده برای مطلب دیگری، شما با یک عده قرار هم مباحثه و هم مناظره بشوید که اینا خلاصه حد سفسطه و جدال نظیر حرفا هستن، اینا حرف حساب حالیشون نمیشه.
درست.
این معلم بزرگ بشریت در یک رخدادی که در عالم هستی فقط یه بار اتفاق افتاده، اون جلسه امام رضا رو دیگه هیچ کس نداشت. حالش از زمان ظهور مهدی علیه السلام بازم اون جلسه اتفاق بیفته که حضرت تشریف بیارم بفرما هر کس حرف بزنه،
حرف برای گفتن داره بیاد تا مناظره کنه.
حضرت این عبارت رو فرمودند: نوفلی، مأمون زمانی از این کار پشیمان خواهد شد که ببیند من با اهل تورات به توراتشان، با اهل انجیل به انجیلشان، با ایرانیان و آتش پرستان و رومیان به لغتشان حرف بزنم و حجت رو بر اونها تمام کنم. یعنی امام دارن درس میگن. چرا هر فرقه میخوای بری علاوه بر این که باید به مطالب خودت استدلال بکنی، باید از مطالب او هم استفاده کنی برای اینکه او رو چی بکنی؟ در برابر کلام خودت متقاعد کنی و بر جای بنشانی. حالا با تو این کار هم دستور امام رضا رو مراعات بکنی. یعنی هم این که میریم حرفای خودمون باید معتقد باشیم میگیم، و هم آن چرا که اینها خودشون برایشان الحمدلله به فراوانی کتاب دادم بیرون، ولی این کتابا پیش خواص هست بله. الحمدلله گیر ما هم اومده یه جورایی توجه فرمودید، از اون کتابا استفاده میخوایم بکنیم
بله.
که واقعا قضیه چه قراره. اما آن چرا که به نظرم میرسه ما باید در اون بحثی خدمت شما داشتیم که چرا باید دنبال این ماجرا باشیم، البته با رعایت حدود و قواعد و آداب و همین امور، یه بحثی در اسلام مطرحه که اینو همه دشمنان شیعه هم فهمیدن، خوب هم فهمیدن
با.
میگن یکی از اموری که باعث شده شیعه در طول تاریخ بمانه، مثلا بمانه
درست،
و این با این همه ضربات و لطماتی بهش وارد شده بازم هنوز سربلند داره به زندگیش بله. ادامه میده، اعتقاد به آینده زیبا و نوید بخشه،
با امید چون داره زندگی
امیده میگن مهدی زنده است، امام زمان ما هست، به فرمان خدای متعال ظهور خواهد کرد و جهان رو به ظهور خودش از این ظلمتی که جهان رو فرا گرفته است نجات خواهد داد.
درست.
این حرف رو شیعه دارن میزنن به اتکا وجود حضرت مهدی علیه السلام. یعنی در واقع جماعت شیعی به اعتبار اینکه حضرت ولی عصر در مرکز قرار گرفته اینجور متشکل هستند
و گرد این محور امکان داره میچرخه و در حقیقت بقای خودش رو تضمین کنه.
حالا اون کسی میخواد علیه شیعه نقشه بکشه، طبیعی خواهد بود از جمله نقشه‌ای که طراحی خواهد کرد اینی که بیاد چه بکنه در این صفوف به هم فشرده متراکم شیعه انشقاق ایجاد بکنه.
درست.
این نقطه فوق‌العاده مهمه، فوق‌العاده مهمه.
از سیاست معروفی هست که تفرقه بیانداز و حکومت
بکنه،
چه به حکومت کنه چه به دخوته. بله
معلومم سری خیلی از قضای به انگلیس واسه نباشه توجه فرمودید. این قضیه آدم رو نگرانی مطلب میکنه. شما در فتنه باب نگاه بکنی، وقتی که میری بررسی میکنی، کتاب ها رو بررسی میکنی، ریشه یابی میکنی، ای بابا در داستان باب روسیه تزاری تو کار بوده، پرنستوال گورگی بوده.
درست.
بعد دو مرتبه ده افتاد گردن انگلیس ها، انگلیس ها تحویل آمریکایی ها دادن، آمریکایی ها فعلا تحویل اسرائیل دادنش. اینا میابی در زمین مطالعاتتون. خب اینا چه کردن؟ شق در چی در تشکیل درست
کردن؟ بله.
احمد کسروی میاد مثلا فرض کنید، اونم به یه فرم دیگه، مثال دارم خدمتتون عرض میکنم. حالا الان چی؟ یعنی هنوز این مطلب خلاصه داغ هست یا نه؟
خب اتفاقا خواستم بپرسم آقای دکتر، هر این آقای یمانی که شما فرمودید اومده و یک همچه ادعای کرده، مگه فعالیتی هم انجام داده، مگه کاری هم کرده که نیاز باشه حالا ما وقت بذاریم و اطلاع رسانی بکنیم و بریم باهاشون به مهاجه و مناظره هم بپردازیم و چه بسا کسی رو از اونها دعوت بکنیم بگیم آقا بیا بابا مناظره بکن؟ مگه کاری کردن اینا؟
شاید من اول صحبتم عرض کرده باشم دیگه که اینان به انواع جهازات مجهزن، یعنی تبلیغ فراوان نفر به نفر این هست، اینا همه را اطلاع دقیق دارم به تو عرض میکنم.
یعنی خواهی بفهمه فعالیت هایشون اینطوری شکل گرفته که اولا تبلیغات نفر به نفر دارن؟
میگم همه نوع تبلیغ دارن
بلد.
نفر به نفر هست، درست شد، برنامه سایتشون که هستش، برنامه دیگرشون هستش، نشریات فتح و فراوان که دارن دیگه، شما منتظر این چیکار کنه؟
میخوام بگم مگه داره گسترش پیدا میکنه؟
بله بله، با کمال تأسف، با کمال تأسف. دو تا عامل مهمه: یکی مردم نمیدونن،
بله،
یعنی نمیدونن که نمیدونن اینا چقدر خطرناکن و نمیدونن چی دارن میگن. اینه نمیتونم مرد از این بابا گول میخورم. اون وقت مشکل کار در اینجا یه مطلب دیگریش، اینها هدف رو انتخاب کردن افرادی که خلاصه در اسلام صاحب نظر باشن. لذا بعضی نگاه میکنی تو بعضی از نوشته هاشون یه کسی مثلا اونجا این نوشته رو نوشته که یه کسی توی مثلا 40 سال درس چیز خون تر بگی خون نوشته، مثلا اون نوشته این کتاب رو چطور رو بردنش من نمیدونم البته، ولی به هر صورت اینا برایشون خیلی تومه های خوبی هستن.
یعنی میخواد بفهمد که این طرفداران یمانی و کسانی که همین سایت ها کتاب ها و تبلیغات نفر به نفر و انواع اقسام فعالیت ها رو دارن، فقط عامه مردم و کسانی که اطلاعات کمی دارن رو مورد هدف قرار ندادن. نه. افراد نخبه، دانشمندان و کسانی که در حقیقت زبده هستن رو هم دارن به خودشون جذب میکنن.
همینطوره، اون اول هم هدفشون اونه. حالا ممکنه اونا مثلا چهار تا عوام هم جذب و جلب بکنن.
درست.
خطر در اینجا خوابیده. یعنی به نظر من که دارم اینجا حرف میزنم، اولین خطری که وجود داره خطری است که حوزه‌های علمیه رو داره تهدید میکنه.
یعنی حتی به حوزه‌های علمیه هم داره.
بله، میگم دانشمندان اسلام ما بیشتر هم نظرم اونه. بله اون هست. حداقل اون مقداری که من خبر دارم. بله بله.
بسیار جدید.
اینجوری قضیهشه. مثلا فرض بفرمایید یا دانشمندیش به نام آقای عاشق علی کورانی.
بله.
این عراقیش البته ایشون. ظاهرا الان در قم باشه در تهران، در چیز در ایران. اینا به این تمک کرده بودن
که جذبش بکنه.
آره. آدم بسیار با سوادی هم هست. نشریات فراوان داره. من کتاباشو دارم
عمر. خوان در مورد بحث امام زمان و علامه ظهور و اینا برنامه‌های زیادی رو ایشون.
فراوان انواع اقسام تألیفاتو داره، فقط اون نیست.
درست. خود.
لذا وقتی میخواهش نام ببرن قبل از این که حالا قطع میکنه ازش دیگه،
بله.
شیخ کورانی در فلان جا فلان مطلب گفته، یعنی گفته هاش مورد استناد قرار میگیره،
استنادشون بود.
آقای شیخ بعدش کتاب رو میشه علیه حضرات
فنباشون رو زد
به نام دجال البصره به زبان عربی هم شو پرده از روی خیلی از مطالب برداشت به محض این کتاب در اومد بیرون شدن دشمن خونی علی کورانی. هر چی بقاید در آثارشون که من اونم جمع کردم به اون گفتند.
شروع کردن توهین کردن
و توهین کردن. بله بله بله. توهین کردن بدجورم توهین میکنن اینا. اجمال مطلب اینه که میگم خطر خطر کوچیکی نیستش.
بله.
هست. این بیداری جامعه اسلامی رو طلب میکنه. واقعش. و اونایی که میدونن که اینا دارن چیکار میکنن.
درست.
به من نگین چرا آروم نمینشینی. برو زندگی خودتو بکن. منم میتونم زندگی خودمو بکنم. ولی چه بکنم؟ وقتی به خاطر میارم که با چه وسائلی، با چه مطالبی دارن مردم از مسیر دین منحرف میکنند و میبرند، نمیتونن که آروم بشن که من.
اتفاقاً آقای دکتر خیلی مهم هست که ما ببینیم مستمسک اینها. ببین چون وقتی شما میفهمند که اینا دارن افراد نخبه، افراد تحصیل کرده و حتی حوزوی ها رو به سمت خودشون میکشن و جذب میکنن، باید دقیقا بفهمیم که چه مستمسکی اینها دارن و از چه در و طریقی دارن وارد میشن که بدونیم حقیقتا این مشکل کار کجاست. ببینید من میخوام خیلی توی این برنامه انشاءالله در خدمت شما هستیم و بینندگان از ارجمند خیلی بی‌طرف و جوری با شما صحبت بکنم که اما حالا شاید گاهن اینطور تداعی بشه که شاید میخوام مثلا دفاع هم بکنم از این حرکتشون. من میخوام که انشالله شما این جواب رو به بنده بدید چون ممکنه جواب خیلی از بینندگان عزیز باشه یا حتی همون کسانی که در حقیقت به اون راه این آقای یمانی رفتن و شاید اون سوال اونها باشه. میخوام انشالله بتونم سوال اونها رو بپرسم. وقتی شما میفهمید که یک شخص حوزوی که توی حوزه داره درس میخونه اون اومده و جذب شده، توی ذهن تداعی میکنه که خب شاید اینا دارن حرف درستی میزنن که یک شخص عالم داره بهشون جذب میشه و میگه داره درست میگی. اینا باید ما خیلی موشکافانه و خیلی دقیق این مطلب رو در حقیقت باز بکنیم تا انشالله سره از ناسره کاملا مشخص بشه.
فقط خاطرتون باشه یه مطلبی رو، پاسخ اجمالیتون اینه فعلا دیگه، اعرف الحق تعرف اهله، تموم شد رفت. ملاک هرگز در اعتقادات و باورها مردم نیستند.
درست.
فلان بزرگ بزرگ قبول داره. من شما خیال میکنید مولوی آدم کمیه؟ خیال میکنید واقعا به لحاظ انسانی واقعا ژنی بود این آدم؟
منحصر به فرد.
منحصر به فرد. این کسی بتونه مطالب خیلی سنگین رو بیاره در قالب الفاظی که همه کس فهمه، آنچنان در سطح نازل قرار بده که همه کس برداشت کنی آدم آدم به فوق العاده‌اش برسه.
درست
شد
کاملا.
اما حالا چون ایشون اینجور هستش، پس بنابر کتاب مثنوی ایشون، فی مافیه ایشون، نمیدونم از کلمات سبعشون از زیر اینها، مجالس سبعش، آیا همه اینها سعیش توش مشکل نیست؟
به تبخیر.
مشکلی کار جای دیگه است. مردم در مقام به اصطلاح بیان میگن ما 14 معصوم داریم.
بله.
اما در مقام اول میگن همه مردم دنیا معصومن.
بله دیگه. تا به یک طرف اعتقاد پیدا میکنه، آه مگه میشه اون دروغ بگه؟ مگه میشه؟ ما اتفاقا اینو من زیاد دیدم، یعنی هممون زیاد دیدیم. فقط خدا نکنه یک شخصی رو مرید بشن. حالا میخواد از ماضین باشه یا حاضرین. میخواد گذشته باشه یا مداوم و مستمر و حال حاضر. آها فلانی همچین حرف زد، مگه میشه اشتباه بکنه؟ نه مگه چه اتفاقی؟ اگر ایشون مثلا اشتباه کرد، حالا هر کسی میخواد باشه غیر از 14 معصوم، اگر اشتباه کرد چه اتفاقی میفته؟ انسانه و اشتباه کرد، جایز الخطاست، خطاست، یا در حقیقت ممکن الخطاست. حالا اگر بخوام جایز که نیست خطا کردم، ممکن امکان داره خطا بکنه. بنابراین طبق فرمایش جناب عالی متأسفانه در اعتقاد به 14 تا ولی در عمل به 7 میلیون 7 میلیارد
اش قضیه هم ساده.
بله.
آیا انسان متنفر میشه؟
وقتی میگه 14 معصوم
میشه. چیز خوبو اصلا در طرف
نمیبینه. درسته. بله دقیقاً همینطور. یعنی یک پشتبونیه که خیلی باری که از هر دو طرفش مردم به راحتی.
نه اینجوری نیست. خذ الحق من اهل الباطل. فرمایش از امیر. ولا تأخذ الباطل من اهل الحق. اونو نقاد الکلام، نقاد الکلام یه اقیانوس قیمت داره.
درست.
انتقاد کن.
احسن.
نقد کن صحبت ها.
حقیقتا کلام
عقل داده.
درست.
خدا بهت عقل داده. این هستش. راجع فرمودید.
بله.
این جهته که بله اینها بزرگان و همشون رو قبول دارم. در این شک نکنیم.
درست.
یعنی مراتب علمی. اما مراتب اثباتشون خیر.
احسن.
مثلا اونجایی که مقاد با اعتقاد من با چیز کنه سر کار داشته باشه قضیه، به هیچ وجه قبول ندارم. پس خدا برای چی من عقل داد آخر؟ بلا استفاده بمونه. اولین کار برده عقل، ارتباط عقل با دین منه.
دقیقاً
توجه فرمودید. حالا در داست در مدینه هم قضیه همین جوره. این خطر وجود داره. حالا چه طرقهایی به کار برده میشود؟ من نمیخوام در مورد حالا این قضیه فعلا قضاوت داشته باشم، فقط یک مورد خدمتتون بگم.
بفهمید.
معلومات ما، اطلاعات ما، حتی در افراد بزرگتر از ماها در مورد احادیث و روایات چقدره؟ این همه حدیث در اسلام ریخته شده، این همه حدیث که یه بار در این باره صحبت خواهیم کرد البته که خطر این قضیه رو بگیم چقدر هست. به صرف اینکه قال رسول الله واقعا قال رسول الله شده.
منظورتون از اطلاعات مراجع به احادیث چقدره؟ میزان احادیثیه که حفظ کردیم یا صحت
نه 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 حدیث شناسی رو دارم میگم. بله این حدیث صحیحه واقعا، حدیث حسنه، این حدیث امدام ضعیفه، مثلا دارم میگم متواتر با غیر متواتر چه فرق میکنه؟ تواتر لفظی با معنوی چه فرق میکنه؟ چقدر ما تو این زمین ها خب حالا اینجا که این فقر اطلاعاتی وجود داره جاییست که این های وارد شده
زهره میزنه.
یعنی شما چکار میکنی؟ یعنی شما میگه کتاب میگیری میخونی اسم چهل حدیثه، بله همین هست، چهل تا حدیث داره میگه، گویندش امام باقر، امام صادق، نمیدونم راویش محمد ابن مسلم، نظیر اینهای بابا، همونجور میمونه. حالا ببین توی حدیثی چی کار کرده، اگر هم کاری نکرده باشه کدوم حدیث انتخاب کرده؟
درست.
بر موازین حدیث شناسی حدیث قابل قبول هست یا نیست؟
یا در چه فضایی اصلا عذر بخوام من کلام شما رو قطع میکنم، یا در چه فضایی میاد اون حدیث رو مطرح میکنه؟ خب ما خیلی از احادیث رو داریم که در یک فضا و زمان خاصی اون حدیث کاربرد
داشته. بله بر مبنای تقیه نبود مثلا فرض بفرمایید. بر منظورم این تیکه است. این برای یه حدیثی رو مطرح میکنه که من فقط میگم ای بابا این که فرموش از امیر المؤمنین علیه السلام که
بله
این که نمیشه میگم نمیدونم که آیا اینا که نقل کردن کیا هستن. این فرمایش حضرت امیر مال خود حضرت امیره.
درست.
واقعا که مال حضرت امیر هم ممکنه نباشه. این احتمالاتو بدیم ما. اینا یکی از مهمترین رموزی که به کار بردن برای اینکه بتونن برن جلو و جذب بکنن بحث حدیث شناسی. لذا من همواری مطلبو گفتم، مسیحیت دل به تبلیغ مسیحیت میکنه، خیلی خوب میکنه، مهمی طرف مقابلش کیه؟
بله.
حتی یه لامذهبی مثلا هم داریم مسیحش میکنه. این اینقدر خطر نداره که این خطر داره.
درست.
این یه سراغ کسی که به امام زمان معتقده.
معتقده
بله. یعنی تمام اعتقادات اسلامی رو قبولش کرده.
و چه بسا اصلا سوار میشه بر اون اعتقادات شخص و موج سواری خودش.
همینجوره. به امام زمان معتقد. یک امام زمانی سفت قرص منکر اونم داره میبره. این چه خطر را میشه.
چه خطر میشه.
یعنی اصلا جایی بیان واقعا نداره.
تو چه بسا به تبع همین این شخص چند نفرم که میبینم میان این که رفت پس
حتما راه درست ما میرونیم. همین جوره در شهر مقدسی که ما در ایران داریم اونجا خود بنده شغالی مطلب اصلا بودم.
پناه کن.
طرف رفته تبلیغ آدمی کرده او رو برگردونده او رفته پنه بر دیگه برگردونده مثلا بدون آنکه نسبت به امور شناخت داشته باشن.
خب آقای دکتر عذر میخوام حالا قبل از که ما وارد بحث دیگه ای بشیم چون میدونم مطلب در این زمینه فتو فراغون هست، حالا حداقلش از این در حقیقت جزوه قطوری که آوردید کاملا مشخص هستش که مطلب زیاد دارید ان شاءالله تو این چهار شبه که در خدمتتون هستیم. فقط یه مطلب برای که استپ به استپ قدم به قدم بریم جلو، برای همین بحث حدیث که فرمودید چجور میشه واکسینه کرد، چجور میشه ایمن کرد مردم رو از اینکه خب هر حدیثی که برای شما اومد و یک مطلبی رو اذعان کرد اون حدیث رو سریع قبول نکنید یا در اون دقت رو. بالاخره همه که علم رجال نمیدونن، همه که حدیث شناسی بلد نیستن، همه که زمان صدور حدیث رو در حقیقت نمیدونن که چه زمانی بوده، آیا این حدیث مخصوص زمان خاصی بوده یا غیر. در اینجا ما چه راه حلی میتونیم ارائه بدیم؟ آیا راه حل فقط در یک جمله میتونیم بگیم و بره پیکارش یا نه این شبهای متوالی نیاز داره که در موردش بحث بشه؟
نه، دو تا بحث داریم ما.
بفهم.
دو تا بحث داریم توی چه خیلی بحث سختی نخواد به نظر من نخواد. اینا از احادیث استفاده میکنن خیلی خوب.
درست.
منم حدیث بلد نیستم.
درست.
یعنی حدیث شناس نیستم.
نیستم. بله.
البته میتونم بشناسم. میتونم بشناسم. یعنی بخوام میتونم. اینجوری نیست. فوتو فان داره را داره در یاد بگیری اولی زبان عربی باید بلد باشی
و
میری سراغ احادیث و بهت میگن چه موازینی وجود داره بین کنه در حدیث بین ما هست بین سنی هم هست
خب خیلی زمان بر نیست
نه باش یک سال مثلا زمان ببر میارزه این مدرش
یعنی میخواد بگیم مثلا از اینترنت مثلا میتونه استفاده بکنه یا مثلا سایت هایی که
نه این استاد میخواد استاد میخواد یا کتاب هایی که وجود داره این کتاب ها به گونه‌ای باشه که طرف حالیش بشه یا بعد بره استاد بشه باید درس
پس استاد وظیفه بشه. اول ما برای اینکه بتونیم راه صحیح راه سره رو از راه ناسره تشخیص بدیم اینه که تا حد اقل تا حد معقولی حدیث شناس
حالا بشه. اگر این نشود حالا شما مثلا چه حدیث رو نگاه میکنه
بله.
یه حدیث اونجا نقل شده
درست
این درست یه غلطه خب. نگاه میکنی ببینی با اطلاعات اندک این حدیث معارض هم داره نداره شما به جمله اشاره که خیلی برای من جالب بود که این چطور میگه من جانشین امام زمان هستم دارم که ما بس رجعت داریم نه کجا فهمیدی شما همینه کجا فهمیدی شما احادیث رجعت رفتی برای سکیاری رسکیدیسش که یعنی میگی این حرف معارض داره
معارض داره
احسن. در تعارض احادیث کار خیلی راحت میشه
بله.
یه جا هشت حدیث اومد یه جا یه دونه هم نصف شدم یاد در این تعارض مشخص میشه کدومش درست خواهد بود دیگه یا افرادی که نمیتونن واقعا دنبال اون ماجرا ولو اون که این دانش فوق العاده شیرینه حدیث شناسی
حدیث شناس.
یعنی شما وقتی که مطلب پیدا کردی که این حدیث واقعا از امام صادق علیه السلام نقل شده از وجود مقدس مولانا امیر المؤمنین نقل شده است از حضرت ابا عبدالله الحسین نقل شده که انه الان نشستی داری حرفش رو داری گوش میده اینقدر مزه میده هیچ کتابی اندازه این قضیه لذت به آدم نمیده که منش پیش خود امام را دارم از امام استفاده میکنم
دقیقاً همینطوره
ولی در این حال اگه نتونستم این کارو بکنم خب چه چند تا کاره عجب معارض داری ولی شما که حالا علاقمند به مطالعات هستید
بله
اما نه یه چیزی رو به خدمتتون باز عرض کنم از روحانیت نبریم ما روحانیت باسواد متعهد که جاه طلب نباشه برای خاطر خدا کار بکنه
درست
این را دارم همه شو شرط براتون میذارم ولی اگه حالا همه رو با یک دریچه بگیم اینا یه حرفایی میزنن که طرفی که داری حرفا رو گوش میده میگه که اینا با اعتقادات من نمیخونه گرفتار تردید میشه
به.
نکنه که اینا راست دارن میگه
همون
خودش هم نه حوصله مطالعه داره نه دنبال بحث و فصل چهار تا آدم که میشناسه که اینا روحانی هستن برای برو سوال کن
احسن
این که دیگه سخت نیست که
راحت راحت
برو سوال کن برات میگم
از یه نفرم نپرس از چهار پنج نفر بپرسه که
منتها اینا رو باید داشته باشم رو حب و بغض حرف نزنن، توجه کردی؟
به.
اطلاع هم داشته باشه اندازه کافی، دلشون هم برای مردم بسوزه، برای رضای خدا هم کار بکنن، اینا رو داشته باشن. خب این کارا رو خیلی راحت میشه شست دیگه. آقا این که گفته نه، بی خود گفته. و اون طرف روحانی بسته به میزان استعداد این آدمی که ازش سوال داره میکنه، براش میگه که چرا؟
درست.
چه چرا او داره اشتباه میگه و حرف ما داره درست میاد.
درست.
خب من چیکار کنم شما خیال میکنیم؟ تمام 40 حدیث رفتم دنبالش. تمامش رفتم. از کجا نقل میشه؟ کی نقل میکنه؟ حدیثای دیگه معارضش هست یا نیست؟
درست.
یا نه، اینا از اون کارا زیاد میکنن. حدیثو بریدن نصفشو نقل میکنن.
عجب.
آره. این برای فرد عادی مشخص
نیست. مثلا کلیپایی که میبرن سرشون میذارن
دقیقاً ریسکش که مقصودشون بتونن برسونن دیگه. این کارا رو کردن دیگه. متو من گفتم حوصله داشتم، وقت داشتم، علاقه داشتم، دنبالش رفتم، اینا رو گرفتم همه رو.
اتفاقا خیلی راه حل خوبی مطرح کرد. بالاخره تو هر منطقه محله‌ای بالاخره روحانی پیدا میشه، حداقلش آشنایان، دوستان. و آدم مسئله یه روز و دو روز نیست، مسئله یک عمر زندگی کردن در این دنیاست و بعدش حیات جاویدان در اون دنیاست که هممون الحمدلله بهش اعتقاد داریم. اون دنیا اگر رفتی و خداوند ازت پرسید، نکیر و منکر ازت پرسیدن که خب تو این ایمانی که آوردی از کجا آوردی، این حرفی که به تو زدن چجور بهش رسیدی، بخوای بگی فلان کس اومد فلان حرف رو به من زد و من قبول کردم، چجور میخوای جوابگو باشی؟ انی تارکن فیکو مستقلین کتاب الله و اطرتی. قرآنت رو خوب بشناس، اطرت اهل بیتت رو خوب بشناس. وقتی اطرت اهل بیت رو شناختن، فقط به این نیست که بگی خب تاریخ تولدش فلان روز بود، تاریخ شهادتش فلان روز بود و من بیام خدمتتون عرض بکنم که اسمش رو بدونم و کنیش رو بدونم. نه، بدون چه حرفی زده، تاریخ زندگیش رو بدون، چه مطالبی رو بهش تأکید کرده و دشمناش کیا بودن، به چه صورت اومدن در حقیقت خواستن و اون امام رو از بین ببرن. تمام حواشی اطراف اون امام رو به خوبی بشناس تا بتونی مطمئن باشی که خب الان تو از لحاظ معرفتی به امامان خودت، به کسانی که اعتقاد تو رو تشکیل میدن کامل شدی. و بعدش بیا امام زمانت رو بشناس، چون بالاخره من لم یعرف امام زمانه ما تمیتت الجاهلیه. و با توکل و توسل به این دو مطلب انشاءالله میتونه آدم معصوم و محفوظ باشه از در دام این جور افراد افتادن.
یک مطلب مهمتر دست دیگران رو هم بگیره.
احسن.
این مهمه.
بسیار عالی.
من فقط توی این به اصطلاح چند دقیقه که زارم باقی بوده.
بله، 5 دقیقه دیگه.
این تیکه رو خدمتتون بگم. لذتی خدای متعال برای انسان قرار داده که این لذت با هیچ لذتی در دنیا برابری نمیکنه. اون چیه؟ شما یه اول که نماز نمیخونی نماز خونش بکن.
درست.
او داره نماز بخونه، شما داری عرش رو سهی بکنه. خدایا الحمدلله لطفت امین بود بر من.
بله.
یک نفر به دست من نماز
خون شد.
حالا نماز خون هیچی، شما یه نفر زردوشی بیره مصابون شیعش بکنه، از دوگانه پرستی و سنویت و دوالیز به گل خارجی ها میری موحدش بکنی. این چه حال
با طریقه و جادل هم بلتی هی احسن.
اون که میگه یه فردی که رفته به هوایی که واقعا ایشون یمانی هست به اصطلاح، رفته برشورا رفته توی این گرگه، میری طرف سرات به قول خود مستقیم تشیع راستی، چه کیفی داره؟
طبعا.
امام امیر المومنین علیه السلام سلام برمود پیغمبر من رو برای جنگی فرستاد طرف یمن.
به
به من توصیه فرمود تا میتوانی تو با اینها نجنگ و آغازگر جنگ تو نباش.
درست.
و این جمله و این عبارت رو که یک دنیا میارزه، یه دنیا، یا علی لأن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس.
الله،
خدا به وسیله تو فقط یک نفر رو هدایت بکنه، بهتر است برای تو از آنچه که آفتاب بر او بتاب. این لذت ما اگه دریابیم تا آخر عمرمون ولش نمی‌کنه.
بسیار عالی. خب جناب دکتر، فکر می‌کنم ما تقریبا 2 دقیقه یا 3 دقیقه اگر از اتاق فرمان به من اطلاع بدن که چند دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم، اگر امکانش باشه دوستان در اتاق فرمان به من اطلاع بدن. طبق ساعت من که 3 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. خب تو این 3 دقیقه ما یه جمع‌بندی اگه بخوایم بکنیم برنامه رو، من اینطوری میتونم خدمت شما درس پس بدم و خدمت بینندگان عزیز هم مطرح بکنم که ما اول از همه وظیفه‌مون به عنوان یک بچه شیعه که در این جهان داریم زندگی میکنیم، در یک خانواده مذهبی به دنیا اومدیم، چی هستش؟ دینی رو به اون معتقد هستیم، مذهبی رو به اون اعتقاد داریم به اسم تشیع. واقعا چقدر در مورد این مذهب اطلاعات داریم؟ واقعا چقدر میشناسیم که امامان ما چه کسانی بودند و امام زمان ما چه کسی هست؟ در این زمینه وظیفه خیلی سنگینی به دوش ما هست. چرا؟ نه فقط به خاطر اینکه شیعه هستیم، به خاطر اینکه این تشیعی که به ما رسیده ثمره خونهای بسیاری هستش که در این راه ریخته شده تا این گوهر ناب همینطوری به دست ما برسه. بعد از اون هم وظیفه داریم به خوبی با جان و مال و ارز و شرف و با هر چیزی که فکرش رو بکنید این گوهر ناب رو نگه داریم، حفظ بکنیم و به دست آیندگان بدیم، حداقل برای این مقدار که اگر دوست داریم ناممون در تاریخ به نیکی یاد بشه، این حداقلش هستش. خب بحث شناخت دین، مذهب و اعتقاد خودمون رو سپری کردیم و در موردش صحبت کردیم، ولی فراموش نکنیم دشمن هم همیشه منتظر هست تا یک نقطه ضعف پیدا بکنه و از طریق اون نقطه ضعف ما رو هدف قرار بده و ما رو منحرف بکنه. دشمن همیشه به دنبال مال ما نیست، دشمن همیشه به دنبال قدرت ما نیست. دشمن در خیلی جاها مخصوصا در فضای کنونی که جنگ جنگ فرهنگی هستش به دنبال اعتقاد ماست. چرا؟ چون اگر اعتقاد ما، تفکر ما رو بتونه بربایه، میتونه مال ما، ارز ما، ناموس ما، کشور ما، ثروت ما، قدرت ما، همه رو به خودش اختصاص بده. شما فرض میکنید که چرا کسی مثل همین یمانی که در این جلسه در مورد اون صحبت شد داره سعی میکنه تا نیرو و افراد زیادی رو به خودش جذب بکنه؟ وقتی که یکی از طرفدارهای زیادی برای خودش کسب میکنه میشه یک قدرت برای خودش، میشه یک کسی که میتونه اون وقت حرف خودش رو به کرسی بنشونه، میتونه وقتی که یک دستوری میده، یک حرفی میزنه، طرفداراش رو بخواد که اون دستور رو در حقیقت پیاده بکنن. مگر چه اتفاقی افتاد با ظهور داعش؟ مگر این آقای ابوبکر بغدادی که برای خودش یک دار و دسته جمع کرد از همین حربه استفاده نکرد، یک عده انسان گمراه رو به سمت خودش جذب کرد با دادن فتواهای بسیار بسیار خنددار، این انسانها رو مجبور کرد با رضایت قلبی خودشون یک سری کارهای احمقانه رو انجام بدن. خب این اهمیت شناخت دشمن رو مشخص میکنه که دشمن نشسته تا فرهنگ شما، اعتقاد شما رو ضربه بزنه. پس اینجا باید شما برید دشمن شناسی رو هم آموزش ببینید. کاری که ما انشالله در این برنامه داریم انجام میدیم این هستش که سعی بکنیم بیشتر این مطلب رو و این خطری که حقیقتاً داره تهدید میکنه جامعه شیعه رو خدمت شما بینندگان عزیز بیشتر و بیشتر مشخص بکنیم، معرفی بکنیم و انشالله اگر خداوند به ما عمری بده در خدمت شما باشیم. و از همینجا هم من مایلم دعوت بکنم به همکاری شما، به خدمتون عرض بکنم مشارکت شما با شماره تلفن هایی که زیرنویس میشه در این برنامه که حتما با ما تماس بگیرید، حتما نقطه نظرات خودتون رو برای ما مشخص بکنید، سوالاتی که اگر احیانا دارید، دفاعی اگر احیانا میخواید بکنید. به هر حال ممکنه شما مطالبی از این آقا به ذهنتون به گوشتون خورده باشه، میخواید دفاع بکنید، آقا فلان جا فلان حرف رو میزنه، نظر شما چیه؟ حتما جوابش رو انشاءالله ما در این برنامه به شما بدیم تا بحث کاملا شفاف و پویا باشه. پویا بودن بحث هم حضور و در حقیقت تماسهای شما رو میطلبه. من در همین جا تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیزی که با سعه صدر این برنامه رو تا اینجا مشاهده کردید و دعوت میکنم که انشاءالله در شبهای آتی هم ما در خدمتتون باشیم و از همین جا در جلسه اول این برنامه سرزمین عشق که ما در خدمت جناب آقای دکتر حسین فریدونی هستیم، از همین آقای یمانی که اگر حضور خارجی داره، این بعدن میگم چرا خدمتون عرض میکنم که اگر حضور خارجی داره بعدن خدمتون عرض میکنم، حتی ایشون رو هم ما میتونیم، منتظر ایشون هستیم که تماس بگیره یا طرفداراشون، اون طرفدارای درجه یکشون نائب‌هاش رو، هر کسی که با ایشون در ارتباط است تماس بگیرن و ما از اینجا اونها رو به چالش دعوت می‌کنیم که بیان و در یک مناظره زنده و منصفانه انشالله شرکت بکنن تا بتونیم راه حق رو از پی مناظره منطقی پیدا کنیم. خب من دیگه عرض خاصی ندارم. جناب دکتر اگر شما فرمایشی دارید با بینندگان عزیز بفرمایید که انشالله ما این برنامه رو
جمع بکنم. تأکید بکنم بر روی این قضیه که برشت منتظر شدیدن نظرات هستیم دیگه. نظرات میتونه همه گونه نظر باشه، نظرات انتقادی باشه، نظرات تاییدی باشه، نظرات اصلاحی باشه، تکمیلی باشه، هر گونش که هست. اگر نظرات هم دلشون بخواد وارد بشن چی رو بهانه نکنن دیگه، تشریف بیارن که ما از نظرات اونام استفاده کنیم، اون چی که به نظرمون برسه با هم دیگه بگیم. به فرمایش حضرت امیر علیه السلام، اضربوا بعض الرأی ببعض یتولد منه الصواب، به هم دیگه حرفا رو بزنید تا ازش ثواب در بیاد بیرون.
احسن، خیلی ممنون و متشکرم. فقط و فقط با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد از شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.